خب آشنایی با تألیفات رجالی شیعه خودش یه بحث گسترده ایه. اینجا به صورت اجمال نکاتی رو بیان کردن، به چند دسته تقسیم میشن. ما اگر سیر زمانیش در واقع بخوایم عرض بکنیم، در یه قالب مطرحش بکنیم، مهمترین منابع رجالیمون رو خدمت رو عرض کنم که به چند دسته، به چهار گروه میشه تقسیمشون کرد این منابع رجالیمون رو: اصول اولیه، اصول ثانویه و جوامع رجالی، کتب تحقیقی. البته دسته جدیدی رو هم میشه اضافه کرد، نرم افزارهای رجالی، که حالا اینا دیگه جدیده. خب دسته اول، اصول اولیه ما، یعنی اصول هم که میگن به اعتبار اینه که اینا اصلا مرجعن، تمام اطلاعات دیگه تو ایناست، قبل از اینا ما دیگه کتابی نداریم که بخواد در دسترسمون باشن، همه به اینها مراجعه میکنن، اصلهای اولیه هستن، محل رجوع هستن. مثل رجال برقی که این کتاب طبقات بود، مدح و ذم توش خیلی کمه. رجال ابن قزائری مال احمد ابن حسین ابن عبیدالله قزائری، اینم بر اساس حروف الفبایی نوشته شده، غالبا هم روات رو تضعیف کرده، برخی هم گفتن کتاب و ضعفای ایشون این کتاب. کتاب اختیار و معرفت رجال یا همون رجال کشی که از کتابای خیلی خوب ماست، که روایات ائمه و البته غیر ائمه هم وجود داره، در مورد روات رو بیان کردن، خیلی غیر و قابل استفاده ایه، هرچون اظهار نظر اصلا دیگه نکردن خودشون. کتاب رجال که همون کتاب رجال جناب شیخ طوسی باشه، اینم جزو کتابای خیلی خوب و قابل استفاده است. اینم کتاب طبقات، بر اساس طبقات خدمت رو عرض کنم که نام افراد رو بیان کردیم. خدمت رو عرض کنم، حالا اینجا اشتباه چاپی هم در کتاب وجوده، این کتاب بر اساس طبقات تألیف شده و 13 باب دارد که در مجموع 66 نام در آن ذکر شده، نه 66 نام که نیست، اشتباه چاپی، حالا در چاپ این کده بالغ بر 6000 راوی رو در این کتاب بیان کرده، این اشکال چاپیه، 66 تا نام نیست، بالغ بر 6000 راوی در این کتاب بیان شدن. فهرست شیخ طوسی هست که خب نام مؤلفان شیعه را بیان کرده، 912 تا عنوان بیان کرده در این کتاب، و یکی از بهترین کتابای ما کتاب فهرست نجاشیه، یا رجال نجاشی هم بهش میگن، فهرست و اسماء مصنف شیعه، از اسمش معلومه 1270 عنوان در این کتاب نام برده شده. البته عناوین ضمنی در ضمن روات هم کسای دیگه هستن که بخواد نام برده شده باشن، حدود بالای 100 تا 200 نفر شاید بشه نام برد که در ضمن بقیه توصیف شدن و مطالبی براشون عنوان نیورده، مدخل براشون نیورده، ولی قابل توصیف هستن. خدمت تا عرض کنم که این چهار کتاب اخیر به عنوان اصول چهارگانه رجالی هم شناخته میشن. این چهار تای اخیر خیلی باز مهمه، یعنی اختیار و معرفت رجال، کتاب رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی جزو کتابای بسیار بسیار مهم و قدیمی ترین و متقن ترین منابع رجالی ما شناخته میشن، که باید خیلی بهشون اعتنا بکنیم. بیشترین توصیفاتمون هم در همین چهار تا کتاب اومده. دلیل نامگذاری این کتاب ها به اصول اولیه هم که عرض کردم، به خاطر اینکه قدیمی ترین و متقن ترین منابع شناخته میشن و دیگر منابع هم به گفته های اینا اعتماد کردن، به دید اعتبار و اعتماد و اصالت به اینها نگاه کردن و همین خاطر بهشون اصل گفتن. اصول ثانویه دو تا کتابه، کتاب خدمت عرض کنم که جناب خلاصة الاقوال علامه هلی و رجال ابن داوود. دقت بفرمایید سبک تألیفشون هم سبک تألیف جرح و تعدیلی که قبل توضیح دادیم. خصوص خدمت عرض کنم که دو تا خصوصیت مشترک این دو تا کتاب رو هم اینجوری میشه بیان کرد که هر دو تا کتاب به اصول اولیه استناد کردن، همچنین یه سری از منابع دیگه‌ای که در ضمن اصول اولیه گزارش شده، در این کتاب ها وجود داره، به دست ما نرسیده، مثل رجال فضل ابن شازان و رجال عقیقی و باقی مصادری که وجود دارن. به همین سبب که اولا به اصول اولیه اعتنا کردن، ثانیا به یه سری منابعی که اون وقت وجود داشته ولی الان به دست ما نرسیده ولی در این کتاب ها اومده، میتونیم ما بهش مراجعه بکنیم که مطالب اونها رو بدونیم. بهشون اصول ثانویه میگن، به این خاطر میگن. و هر دو تا کتاب هم عرض کردم جز ویژگی مشترکشون اینه که بر اساس شیوه جرح و تعدیل، این کتاب دو قسمته، قسمت اول خوبا، قسمت دوم بعدها، که دیگه توضیحات شما بوده مطالعه میفهمه. جوامع رجالی یا دایره المعارف های رجالی بخش سوم منابع رجال ما به حساب میاد. از قرن 10 11 در و 12 حدود این کتاب ها شروع کردن به نگارش، یعنی نگارش این کتاب ها شروع شد و مطالبی رو نوشتن. ما خدمت رو عرض کنم که در تدوین این کتاب های جامع از شیوه معجم الف بایی استفاده شده که قبلا توضیحش رو عرض کردم. به این گروه از کتاب ها که به صورت معجم الف بایی و سعی بر این داره که کل روات رو بیاره میگن جوامع رجالی. مهمترین رسالت اینها را اینجا حتما مد نظر داشته باشین، رسالت مهم این کتاب ها تسهیل در استفاده از مطالب کتاب های اصول بوده، چون در شیوه های قبلی مثلا من اگه راوی رو میخواستم در فهرست شیخ طوسی پیدا بکنم، باید میدونستم حتما این راوی کتاب داره تو اینجا پیداش بکنم. اگه نمیدونستم کتاب داره دیگه مشکل بود دیگه، هزار تا اسم رو بررسی میکردم ببینم که آیا این آقا هست یا نه. یا مثلا در کتاب خلاصه الاقوال اینا اگه میخواستم ببینم، باید میدونستم این آقا خوبه یا بده. خب این مصادره به مطلوب بود. ما باید چیکار میکردم؟ باید کتابای تدوین میکردن که اینجوری نباشه من اسم راوی رو بدونم بتونم به اطلاعاتش دسترسی پیدا بکنم. یا طبقات، کتابای طبقات هم همینطور مشکل داشت. من باید میدونستم کدوم طبقه هست تا برم اسم این آقا رو ببینم. خب من نمیدونستم، اطلاعات نداشتم نسبت به راوی. رو این جهت جوامع رجالی ما اومدن چیکار بکنن؟ اومدن این مشکل رو حلش بکنن و روات رو سعی کردم بر اساس هم حروف الف با همه رو تنظیم بکنم بیارن داخل جو. بعد اطلاعات اون کتابای قبلی رو بیارن ذیل، همه اون اطلاعاتشو بیارن ذیل این خیلی این اسمی که در مورد این راوی آوردم و کار رو توی حدی آسان کردن اینها. خب بعد حالا دیگه اسامی مشترک رو، تعارض اقوال رو، اینها رو خب بررسی کردن، زمین کار انجام دادن. کاری یه وقتی که مثلا قول شیخ طوسی با نجاشی متعارض بود در مورد راوی، اینا چیکار میکردن؟ اینا رو میمدن بررسی میکردن چجوری بده حلش بکنن، اینا رو بررسی میکردن. کتاب ها رو اگه بخواییم نام ببریم، اولین کتاب ها منهج المقال فی معرفت الرجال، مشهور به رجال کبیر یا رجال میرزا محمد، رجال میرزا هم بهش میگن، رجال استرآبادی هم بهش میگن. این کتاب بودن جزو اولین کتاب ها و جامع ترین و مهم ترین کتاب های دوره میانی ما به حساب میاد، قرن 10 11 اینا به حساب میاد، که خودش هم باز این کتاب ها رو خلاصه هم کرده. بعد شاگرد ایشون تفرشی هست، نقد الرجال فی معرفت الرجال رو نوشته، مجمع الرجال هست، جامع الروات اردبیلی هست که اونم باز کتاب قابل استفاده ای، اومدن طبقات روات رو اونایی که مجهول بوده رو به یک نوعی مشخصش کردم، بعد بر اساس طبقات یعنی متنی برای روایا راویان نوشتم که مثلا کسی رو روایه باشه از اون جهت تشخیص دادم و قابل استفاده بوده برشون. دیگه خدمت رو عرض کنم که دوره معاصر هم هست بازم کتابا، چند تایی که اینجا نام بردن رو عرض کردیم. در دوره معاصر هم همین چند دهه اخیر 40-50 سال اخیر سه تا کتاب مهم در این دوره وجود داره. یک، تنقیح المقال ما مقاله، که جز اون کتاب های بسیار خوب و قابل استفاده است. حدوداً شاید بشه گفت که یکی از جامع ترین کتاب های رجال شیعه است از نظر تتبع و وسعت اطلاعات. 16307 راوی رو ایشون ذکر کرده. خدمت رو هرچون نکته خیلی مهم بشینه که منابع خیلی گسترده رو، 32 منبع شیعه، 4 منبع اهل سنت رو استفاده کردیم. بعد ذیل نام یک راوی اطلاعاتی مثل ضبط راوی، یعنی اسمش چجوری گفته میشه نوشته میشه، ترجمهش یعنی شرح حالش رو آورده، تمیزش، یعنی یه وقتی امکان داره نام مشترکی بوده، اومده بواسطه قرائن تمیز داده راوی رو، تمیز مشترکات کرده. یعنی اگه چند مثلا ما 20 تا احمد ابن محمد داشته باشیم، این احمد ابن محمدی که الان اینجا اومده مراد کیه؟ بواسطه قرائن و شواهد اومده روشنش کرده. و اطلاعات این دستی که انصافا کارهای قشنگ و قابل استفاده، هرچند اشتباهاتی هم داره. قاموس الرجال اومده اشتباهات این کتاب رو برطرفش بکنه و اراده ها رو در واقع شرحیست بر کتاب علامه تستری، تنقیح المقال، ببخشید علامه مامقانی، معذرت میخوام، علامه مامقانی، تنقیح المقال علامه مامقانی رو علامه تستری یا علامه شوشتری در واقع حاشیه به ایش زده و نقدش کرده تحت عنوان قاموس الرجال. اشکالات دیگه، حالا یه سری اشکالات، اشکالات شکلی بوده، یه سری اشکالات، اشکالات محتوایی بوده. اشکالات شکلی مثلا ضبط برخی از اسامی مشهور، اینا سبب شده که مباحث بیفایده باشه، گفته اینا اصلا هیچ لزومی نداره. نقل اقوال متأخران رجالی رو میگه با توجه به اینکه اقوال قدما وجود داره هیچ لزومی نداره اینا رو مطرح بکنید، اینا رو مثلا اشکالی گرفته. از نظر محتوایی هم خدمت تو عرض کنم تو برخی از اشتراک اسامی و وحدت اسامی دقت نشده، اشتباه کرده ایشون که این دوتا اسم هم یکی هستن، یا اینجا شما اشتباه تمیز دارید از هم دیگه. عدم دقت و استفاده مطالب از مصادر صحیح نبودن برخی از مبانی جرح و تعدیل آیه ما، برخی از مبانی رو اتخاذ کرده ایشون که رو بعدا توضیح هم میدیم که به واسطه این من میگم راوی ثقه است، آیه تستری میگن که نه این درست نیست، و برخی از اشکالات این دستی. و سوم این کتاب هم معجم رجال الحدیث آیت الله خویی. معجم رجال الحدیث آیت الله خویی جزو اون کتاب های بسیار شسته رفته و آکادمی که ما به حساب میده، انصافا بسیار بسیار کاربردیه. حالا ویژگی های این کتاب رو اگه بخوایم عرض بکنیم از چند جهت قابل بررسیه. جهت اولش اسامی و عنوان هایی که ایشون آورده، شرح حال هایی که استفاده کرده ایشون و بحث های کارآمدی این کتابه. بحث اسامی و عنوان هایی که استفاده کرده، تمامی اسامی و عنوان ها در این کتاب از کتب اربعه اتخاذ شده، یعنی کتاب های اربعه خودمون، کافی، تهذیب، استفسار و من لا یحضر الفقیه. ایشون از اینا دیگه خارج از این محدوده نرفته. بعد همین روایات رو هم از اصول اولیه رجالی اطلاعات شما اتخاذ، و البته اصول اولیه رجالی رو هم ایشون آورده ها. پس راویانی که در کتب اربعه و همچنین اصول اولیه علم رجال، یعنی کتاب فهرست نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی و اختیار و معرفت رجال، همچنین رجال برقی و این دست از کتابی که قبل اصول اولیه نام بردیم دیگه، از اون کتاب استفاده کردیم، اسامی رو دقیقاً به همون شکلی که در اسناد کتابها اومده، حتی اگر یک اسم چند نام شبیه به یک دیگه داشتن، با چند شکل بوده شبیه بوده، همه اونها رو ذکر کرده. مثلا در مورد احمد ابن محمد ابن خالد برقی، تمامی اون عناوینی که در کتابها بیان شده ایشون مدخل زده براش و آورده، خب خیلی برای قابل استفاده است. یعنی شما همین که این عنوان رو دیدی به کتابهای خوبی مراجعه بکنی، میتونی ازش بهرمند بشی. خدمت رو عرض کنم که بعد از نظام ارجاعات استفاده کرده، یعنی خیلی جاها اسامی رو همه رو آورده ولی ارجاع داده، میگفت این مساوی اسم مساوی با فلان اسمه، شما اونجا میتونید اطلاعاتش رو به دست بیاری و ازش استفاده بکنی. خدمت رو عرض کنم که مثلا بیان میکنه، مثلا میگه این دو سه اسمی که الان من پشت سر هم دیگه ذکر کردم اینا همه یکی هستن، بیا اتحاد شخص رو بیان میکنه، بیستر میکنه. شرح حالها رو هم ذیل اون عنوانی از راوی اوشون آورده که نجاشی شرح حال در موردش گفته، معمولا جایی که وجود داشته جز نجاشی شرح حال در مورد راوی وجود داشته. بعد در مورد شرح حال فقط از هم اصول اولیه استفاده کرده، مگر اینکه در مواردی که اطلاعاتی در اون کتاب های اصول اولیه وجود نداشته از منابع متأخر استفاده کرده. طبقه راوی رو خیلی قشنگ بهش پرداخته، اساتید شاگردان رو به صورت الفبایی دقیق مشخص کرده، بحث علمی خیلی قشنگی بعضی جا انجام داده، خیلی جا انجام داده در مورد اعتبار راوی، در مورد مواردی که وضوح نداره، مشخص نیست یا اختلاف وجود داره. همچنین اختلاف نسخه هایی که در جوامع روایی در ذکر نام راوی وجود داشته، اختلاف نسخه بوده که اسمی که الان اینجا هست چیه، تصحیح کرده اون اختلاف نسخه رو و اینها رو بیان کرده آورده، اختلاف کتاب‌های حدیثی نسبت به اسم راوی در سندهای خاص اینها رو بیان کرده، آمار و اطلاعات اسناد کاملا بر پای کتب اربعه آورده و خب این خیلی قابل توجه، چقدر مثلا طرف روایت داشته اینها رو همه رو بیان کرده. در مجموع 15706 عنوان رو ایشون اومده ذکر کرده، بیان کرده و خب انصافا کار بسیار خوبیه. خب یکی از نکات خیلی خوب کارآمدی معجم آقای خویی که انصافا خب کارش کار بسیار پسندیده بوده، اونم این که آقای خویی ما در بحث‌های رجال می‌دونیم که مثلا یک راوی با اسامی مشترک خب وجود داشته در این کتاب، در کتاب‌های رجالی منابع رجالی قبلیمون، ما یه وقتایی خدمت رو عرض کنم که مراجعه که میکنیم به اسناد یا به کتاب‌های رجالی اون نیازها برطرف خب نمیشد، ولی به کل اونها بخواستیم مراجعه بکنیم خیلی کار سخت میشد، مشکل میشد. یا مثلا در فرض کنیم به عنوان احمد ابن محمد اومده یه اسم رو بیان کرده، خب ما واقعا نمیدونیم که این اسم کی هست، چجوری هست، کلی این اطلاعات کاملی نبود. خواهی خویی اومده اصل اسامی که در اسناد روایات وجود دارن رو بیان کرده، عنوان کرده و اتکا نکرده به معلومات سابق، به نحوی اومده این مشکل رو برطرفش کرده و کل این اطلاعات رو برای ما روشن کرده، تبیینش کرده که این راوی کیه، وضعیتش چطوره، تمیز طبقه چطوره. خدمت رو هست کنم که کل اطلاعات مربوط به اون رو آورده برای ما بیان کرده، اساتید شاگردانش اجمالا برای ما بیان کرده و این شرح حال رو خیلی برای ما فنی کرده و قابل استفاده کرده. البته خب بعضا میشه که برای یک راوی باید به چندین نام ما مراجعه بکنیم، ولی خب انصافا یک کار آکادمیک و قشنگ و قابل استفاده ایه. خدمت رو عرض کنم که اینم دیگه باز مطالبه فهمید دیگه، المفید من معجم رجال الحدیث که آقای جواهری نوشتن، نکات قشنگ و قابل استفاده اینم داره، خلاصش کردم در واقع، جمع و جورش کردم، مراجعه بفرمایید دیگه اون نکاتش رو. دسته بعدی مدام کتب تحقیقی هست، کتب تحقیقی هم یعنی کتبی که قواعد و ضوابط رجال رو بررسی کرده مورد بحث قرار داده، مثل توثیقات عام، مثل اینکه نیاز به علم رجال داریم، در این کتاب ها این کارا رو انجام دادن و فواید رجالی، نکات ظریفی که در سندامون وجود داشته، در مورد اشخاص وجود داشته، در کتاب ها بیان نشده، محدثین بزرگان و رجالی های ما بهش رسیده بودن، اینها رو در کتاب های جداگانه بهش پرداختن، مثلا آیا اصحاب اجماع عرب و حجت هست حجت نیست، اینها رو کجا بیان کردن، اینها رو خدمت هستون در کتاب تحقیقی اومدن این کلیات رو بیان کردن، این نکات قواعد و ضوابطی که در علم رجال قابل استفاده هست رو بیانش کردن، کتابایی رو هم نام بردن که مراجعه می‌فرمایید. بخش بعدی علم رجال آشنایی با شیوه تحقیق در رجال سنده، یعنی سند یک روایت رو بخوایم بررسی بکنیم باید چیکار بکنیم. خب ما در بررسی سند یک روایت در مرحله در چند مرحله بایستی این رو بیایم بررسیش بکنیم، یعنی یک سند بخواد بررسی بکنه بررسی بشه، چهار مرحله بایستی ارزیابی ما انجام بگیره. اول شناخت خود سندی، دوم تمیز مشترکاتی، سوم توحید مختلفاتی و چهارم توثیق و تضعیف. یعنی شما مرحله به مرحله باید بریم، اول اصلا این سند وضعیتش چطوره، آیا مثلا اتصال دارد ندارد، خود کلیت سند باید شناخته بشه. یعنی یک سند روایت که خود بررسی، این مرحله حتما باید طی بشه، کل سند باید بررسی بشه. گام بعدی تمیز مشترکاته که توضیحش بیان خواهد شد. گام بعدی توحید مختلفاته و در نهایت که اسم راوی معلوم شد، حالا این اسم که شخص مشخص شده، این آدم آدم قابل اعتمادی هست یا آدم قابل اعتمادی نیست، این چهار مرحله حتما باید طی بشه. اولین مرحله شناخت خود سنده. چرا؟ چه بسا که در مواردی اسناد روایات به صورت کامل ذکر نشده باشه، یعنی یه مشکل خاصی درش به وجود اومده باشه. البته خیلی موارد به صورت کامل ذکر شده، ولی برخی از موارد هست که به صورت کامل ذکر نشده، بلکه قدما برای اینکه کتاب‌ها کوچیک‌تر بشه سند رو مختصر می‌کردن. این شیوه بسیار متداولی بین قدمای ما بوده و خب حالا ما برای اینکه این رو بفهمیم بایستی حالت‌هایی که اینها استفاده می‌کردن برای خلاصه کردن اینا رو همه رو مد نظر داشت. اولین حالت تعلیق در اسناد، به معنای این که وابسته بودن یا معلق بودن سند به یک سند دیگه، یا متصل نبودن سند از ناحیه ابتدای سند از طرف مؤلف کتابه. چیکار کرده؟ ابتدای سند رو حذف کرده با تکیه بر سند قبلیش. الان اینجا ملاحظه بفرمایید، در مثال اول علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد ان محمد ابن سنان، فرض کنید ان صادق علیه السلام، فرض کنید. خب این سند اول. سند دوم اومده چیکار کرده؟ گفته محمد ابن خالد ان حمزه ابن عبید ان اسماعیل ابن، با تکیه کلینین کارو کرده، با تکیه بر سند اول سند ابتدای سند دوم رو هر ما میدونیم قطعا کلینی از محمد ابن خالد نمیتونه نقل بکنه. چیکار کرده؟ با تکیه بر سند اول که توش محمد ابن خالد داره، این تکیه اولش رو دیگه علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد رو حذفش کرده. در واقع سند دوم آویزان سند اوله. شما وقتی میخوای بررسی بکنی باید کلش رو در نظر بگیری و بعد بررسی بکنی، یعنی سند دوم سند معلق تعلیق درش به وجود اومده، باید اون دو نفر رو علی ابن ابراهیم و احمد ابن محمد رو هم بذاری سر این سند. بعد میگه اینجوری میشه: علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد ان حمزه ابن عبید ان اسماعیل ابن عباد مثلا ان صادق علیه السلام. بعد شما اون وقت بیایی ارزیابیش بکنید. پس اصل سند رو اول با درستش بکنید که این سند یه وقت در حالت تعلیق باقی نمونه، من نتونم خوب تشخیصش بدم. یا مثلا خدمت رو عرض کنم سند دوم برزه عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، تو سند دوم دو سهل ابن زیاد ان فلان. خب این مشخصه که عدت من اصحابناش حذف شده به اتکای سند اولی، اینو به درست بکنی و مد نظر قرار بده. این پس یه حالت در سند باید حتما توجه. دومی حالت هیلوله در اسناد یا تحویله. اینم یه شیوهیه که جناب کلینی خیلی ازش استفاده کرده در کتاب کافی خودشون، یعنی چند سند رو در هم مندمجش کرده، در هم قاطیش کرده، البته با یه شیوه بسیار ماهرانه که اونایی که اهل روایات هستن کامل تشخیص میدن. خب شما این اگر یه وقتی توجه نکنی این رو خوب نمیتونی بازش بکنی و بیانش بکنی. الان دقت بفرمایید، مثلا من بخوام اینجا مثالش مشخصه دیگه، مثلا مثال اینجا بخوایم عرض بکنیم، مثال سوم رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان، صفحه 140 رو من دارم میخونم، محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان و ابو علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ابن یحیی. خب اینجا ترکیبش اینجوری میشه: محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان صفوان ابن یحیی، یک. دو، ابو عبدالله الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ابن یحیی. دو تا سنده. شما توجه به این داشته باشی، این نکته رو حتما باید لحاظش بکنی. یا مثلا سند چهارم هم باز همینطور که قابل توجهه. علا عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و ابو داود جمیعا ان الحسین ابن سعید، چطور میشه؟ اینجا با دقت بکنید که این دوتا جمیعا از حسین ابن سعید نقل کردن. شبه تعلیق رو هم داریم، شبه تعلیق بازی خود آسون تره. مثلا یه بخشی از سند قبل دوم رو حذف میکنه، بعد ابتداش اینجوری میاره و به حاضر اسناد. خب این شبه تعلیق در این روایت بود. مثالش دیگه مشخص ملاحظه بفرمایید. الان این بخش سند دوم رو که بخشش رو نیاورده و عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی رو نیاورده، نوشته و به حاضر اسناد ان ابی، یعنی اون قسمت قبلش رو حذف کرده. دقت هم بکنید همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای این مسئله است که اینا چون صنعت چاپ وقت نداشتن، میخواستن کتاباشون خلاصه تر بشه و جمع و جورتر بشه. شما فرض بکنید مثلا یک سند نیم خط حذف بشه، این سند 500 بار در این کتاب تکرار شده باشه، 250 خط از این کتاب کم میشه. روشن شد؟ و این جهته که اینا دنبال یه چنین شیوه هایی برای اختصار خلاصه کردن سنده هاشون بودن. ضمیر رو هم داریم، بعضی وقتا باید مشخص بشه که به کی برمیگرده. اضمار در روایات در برخی از اسناد به جای ذکر اولین راوی در سند یا دومی یا حتی سومی راوی از ضمیر استفاده میکنن، یعنی برمیگردونه سند رو به اون فرد، به فرد اول. مثلا مثال اول رو ببینید، به اولین نفر برگشته، در شبیه ما رو بخوام از اون شبیه به تعلیق میشه. مثلا مثال اول رو ببینید، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم، بعد تو سند دوم چی آورده؟ انحو عن احمد ابن محمد. خب انحو هو به کی برمیگرده؟ به محمد ابن یحیی برمیگرده. شما شاید سوالتون میشه خب این رو چجوری باید بفهمیم؟ اینا دیگه اون تخصص هاییه که بعدن کسی که متخصص امر روایت و رجال میشه اینها رو میتونه تشخیص بده و درش بیاره. کار خیلی البته آسانی نیست. اونا کامل طبقات رو میدونن، استاد و شاگردار رو تشخیص میدن، سری میدونن این ضمیر به کی برمیگرده. یا مثال دوم روی ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی. خب و انهو عن صفوان معلوم میشه، انهو برمیگرده به محمد ابن عبدالجبار، به نفر دوم سند اول برمیگرده. اینو بهش میگیم ضمیر. اینم یه نوع. پس شما سند رو اگه بخواید تشخیص بدی، الان سند دوم و انه سند من بخوام بررسی بکنم اینجوری میشه: ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان. باید کلا من اینو دقت بکنم. خب پس مگر سند کامل شد، حالا نوبت میرسه به تمیز مشترکات. چه بسا مثلا من در این سند آورده باشه احمد ابن محمد. خب سند درست شد، سند کامل معلومی، تعلیقش و تحویلش و هیدوله و شبه تعلیقش و ضمیرش و اینا همه معلوم شد که سند کامل برای من شناسونده شد. حالا نوبت به این میرسه که من بیام یک به یک افراد رو ببینم کیان اینا. مثلا تو سند میاد احمد ابن محمد. خب این احمد ابن محمد کی هست؟ ما 20 تا احمد ابن محمد داریم. این 20 تا احمد ابن مثال عرض میکنم، این 20 تا احمد ابن محمد من باید بدونم کیا هستن اینا، مراد کیه؟ این ثقه هست، ما ثقه داریم توشون، غیر ثقه داریم، ممدود داریم، ضعیف داریم. اینا باید بیام مشخصش بکنم. راهش چیه؟ البته علت اشتراک چیه؟ علت اشتراک رو میفرمان همون اختصاره دیگه. نمیخواسته مثلا خدمت عرض کنم که خط کتاب طولانی بشه، تو سندهای خودش مختصرش کرده این روایت رو، وقتی برداشته کسی دیگه برده توی کتاب دیگه اشتراک پیش اومده، اونا میشناختن تو اون کتاب، از اون کتاب که جدا شده کار. دو سه تا مثال هم زدن دیگه، اینجا ملاحظه بفرمایید شما با فرصت ما محدوده. ما چجوری میتونیم بیایم تشخیص بدیم اینها رو؟ به واسطه طبقات میتونیم بیایم این رو تشخیصش بدیم که این علی احمد بن محمد در فلان طبقه، مثلا طبقه اساتید کلینی فرض کنید یه نفر داریم، دو نفر داریم، سه نفر مثلا داریم، در طبقه اساتید کلینی این سه نفر، این دو نفر هست، مثلا وضعیتشون اینجوریه، اینا رو همه رو اونجا تو بحث اصلا خود تمیز مشترک علم خودش میان اینا رو همه رو اسامی مشترک رو از همدیگه تمیز میدن، از همدیگه جدا میکنن در هر سندی. یه کار دیگه که باید انجام بدن توحید مختلفاته. بعد دقیقا برعکس، یه راوی با چندین نام، همین احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش نزدیک 9 تا نام داره. احمد بهش میگن، احمد البرقی بهش میگن، احمد ابن محمد بهش میگن، احمد ابن محمد ابن برقی بهش میگن، احمد ابن محمد ابن خالد برقی بهش میگن، احمد البرقی بهش میگن، البرقی بهش میگن. خدمت رو عرض کنم که احمد ابن ابی عبدالله بهش میگن، احمد ابن ابی عبدالله البرقی بهش میگن. خب شما باز این همه عناوین رو تشخیص بدید، بدونید مراد کیا هستن تا بعد با چالش و مشکل مثلا مواجه نشید. مثلا ابو علی الاشعری، خب اسمش میشه محمد ابن ادریس، خب شما بدونید این همونه تو با چالش میبارید. اینه بهش میگن توحید مختلفات، اسمهای مختلف رو به یه اسم برگردون انسان، این میشه توحید مختلفات که قابل توجهه و بایستی حتما دقت بشه. خب توثیق دیگه، این تو اینجا مشخص شد، اسامی معلوم شد، توحید مختلفات، توثیق و از اون طرف تمیز مشترکات، خود سند معلوم شد، حالا الان شخص معلوم شده، حالا من باید بیام این آقا رو وضعیتش رو معلوم بکنم که آقا آیا ثقه هست، ضعیفه و وضعیتش کامل برای من مشخص بشه. خب اینجا وارد توثیق و تضعیف میشیم که احوال روات باید معلوم بشه. حالا احوال روات دیگه علم توثیق و تضعیف خودش مبانی خاص و مسائل خاص داره. خب توثیق دو دسته میشه، یا توثیق عامه، یا توثیق خاصه. صفحه 144 را دارم به چاپ کتاب خودم عرض میکنم خدمتتون. صفحه 144 مبانی توثیق. توثیق یه وقتی توثیق عامه، یه وقت توثیق خاصه. توثیق خاص یعنی چی؟ یعنی این راوی به اسم، به عینه، به شخصه در موردش مطلبی بیاد بیان بشه. توصیفاتی یا توصیفاتی که در مورد یه سری از ربات میاد بیان میشه با عین اسمشون، یعنی میگه فلانی ثقه است، فلانی ثقه است، فلانی ضعیفه، به اینا میگن توصیف خاص یا توصیف خاص، خاص ربات. پس شخص، اشخاص مطرح میشه. یه وقتی هم نه، یه عنوان کلی هست، مثلا میگه هر کسی که استاد نجاشی باشه ثقه هست. خلا هر کسی یه عنوان عامه، میتونی یه سری مصادیق داشته باشه، چون این توثیقی قاعده توی قاعده بیان شده، توی عنوان کلی بیان شده، نه به اسم اشخاص، بهش میگن توثیق عام. پس ما یه وقتی یه عنوان کلی رو توثیق میکنیم میشه توثیق عام، یه وقتی اشخاص به عینه به اسمشون برده میشه، میگه فلانی حسن، حسین، محمد، علی، فلان، اینا همه احمد، اینا همشون ثقه هستن، یک به یک نام میبره، اینا میشه توثیق خاص. خب حالا توثیقات خاص چجوری من از کجا بفهمم که این راوی ثقه هست؟ از کجا بفهمم کی اگر بگه من اینو میپذیرم که این راوی ثقه هست؟ اینجا خب در مورد حرف حدیث وجود داره دیگه، یعنی نکاتی وجود داره. بالاترین درجهش اینه که امام معصوم بگه فلانی ثقه است. اگر امام معصوم بگه پذیرفته میشه، به شرط اینکه سند صحیحی به توثیق امام داشته باشه، یعنی همین خود توثیق به سند درستی به ما برسه، ما این رو میپذیریم. نمونه‌هاش هم زیاده، مثلا روایت امام رضا رو ملاحظه فرمایید، روایت امام صادق رو، ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زراره و ابو بصیر، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه، میگه اینا، خب این کلمه حضرت بالاترین توصیف برای این 4-5 نفر به حساب میاد که حضرت دماغشون گفتن. یا از اون طرف تضعیف هم کردم، مثلا آقا امام رضا مغیرت ابن سعید رو لعنش کرده، دیگه واقعا در کلان درجه ساقط میشه درجه اعتبار. خب این برای امام که بارو تنجه. بعدش هم تصریح بزرگان رجالی متقدم، متقدمی یعنی قرن 4-5 به قبل، اینا اگر در مورد یک راوی چون نزدیک به عصر راوی بودن اظهار نظر بکنن، ما حرفاشون رو میپذیریم. حرفای اینا به کجا منتقل شده؟ به اصول اولیه علم رجال. چرا؟ چون اینا به حال از نزدیک میدیدن، هش و نش داشتن و انحسن با شهادت میدیدن، ولی متأخران نه معاصر روات نبودن، متأخران قرن 7-8 به این طرف با روات خیلی فاصله داشتن، حرف اونها پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون اینا انحسن نیست، اجتهاد میکنه، مثلا شهادت دیگه، شما شهادت بگه فلان راوی خوبه، خب تو ندیدیش چه تو میگه این راوی خیلی خوبه؟ هیچ وجهی برای پذیرش این مسئله وجود نداره. مثلا که تو دادگاه میگه آه تو دیدی فلانی فلانی رو زد، میگه من ندیدم ولی جیغ و دادش اینا رو شنیدم. خب اینا هیچ فایده نداره، میگم باید خودت میدیدی به عینه، وقتی شهادت میدی یعنی من شاهد بودم، من دیدم خودم. خب متأخرین در مورد رو از روات، عصر روات خیلی فاصله گرفتن، نمیتونن یه چنین شهادتی بدن. البته اگر نقل قول از قدما داشته باشن پذیرفته میشه، ولی اجتهاداتشون پذیرفته نمیشه. اون چه که مستند به نظر، میگه نظر من دارم، نظر خوب شما اجتهاد فایده ای نداره. از این رو اصول ثانویه در محدوده منقولات این آیون، منقولات متأخرین معتبره. یعنی چی؟ یعنی اونایی که نقل کردن، نه اونایی که اجتهاد کردن، یعنی اقوالشون در مورد روات که نقل کردن از قدما، اونا رو ما میپذیریم، ولی اجتهاداتشون پذیرفته نمیشه. خب اینم دو تا مصدر برای توثیق خاص یک راوی. مصدر سوم اجماع بر وثاقت یک راوی، در صورتی که بر وثاقت یک راوی ادعای اتفاق بشه، ادعای اجماع بشه که این آغاز ثقه هست، پذیرفته میشه. اگرچه حتی ما را نام اون اجماع کنندگان رو هم ندونیم، ولی صرف همین مسئله کفایت میکنه. حتی چیزای دیگه هم گفتن و منحصر در این سه مورد نیست، حالا خلاصه اینجا بیان آوردم براتون. بعد الفاظ توثیق و تضعیف رو خودش رو در چند دسته میان بیان میکنن، اختلافش درش وجود داره، ولی قابل اینجا به حال به این صورت دسته بندی کردن. الفاظ مدح و توثیق رو در 4 گروه بردن. یه دسته الفاظی هن مثل عدلون، ثقتون، حجتون و چیزای شبیه به این و ترکیباتشون، اینا همه دلالت بر وثاقت میکنن و به یک تعبیر مترادف با وثاقت به حساب میاد، مثل عدلون، ثقتون، حجتون و چیزای شبیه به این، این که بالاترین درجه است. یه گروهی الفاظی مثل صحیح الحدیث، وجهان، عینون، شیخون، جلیل القدر، عظیم المنزله، صدوقون، مرضیون، مشکورون، زاهدون، اینا وجهان یعنی یه چهره است، عینون یعنی چشم به حساب میاد، وجاهت داره خودش، خیلی شخصیتی به حساب میاد، اینا بر توثیق قطعی دلالت نمی کنن. برخیش عدالت رو شاید بیان بکنه و ضبط رو که شرط دیگه عدالت میشه و سبب میشه پذیرش روایت میشه، این رو دلالت نمی کنن. ضبط و ضبط معنی که آدم خوشفهمیه و آدمیه که دقیق نقل میکنه و حفظش بالاتر از فراموشیشه. خب این الفاظ این مسئله رو دلالت برایش نداره. به همین خاطر ترکیب و تأکید این الفاظ با الفاظ شبیه به خودشون دلالت بر وثاقت میکنه، بایستیش با الفاظی شبیه به خودشون بیاد که شدت پیدا بکنه و دلالت بر وثاقت بکنه. مثل چی؟ مثل وجهون من وجوه طائفه، وجهون عینون، قوت که پیدا کرد اون وقت فهمان دلالت میکنه. البته اینا خیلی حرف داره، صحبت داره. یه دسته سومی هم هست، دلالت بر مدح میکنه، مثل فاضل، دین، سلیم الجنبه. سلیم الجنبه یعنی آدمی که سالمه از جهات اعتقادی و اخلاقی و دینی. محدث یعنی کسی که اهل نقل مکسره روایات هست. حافظ هست، حافظ به معنای کسی که مثلا اصطلاحه بالغ مثلا بر 100,000 روایت حفظ باشه. خاصیان جزو امامی ها به حساب، صاحب الامام، مصاحب امام بوده، همراه امام بوده، معتمد الکتاب، کتابش قابل اعتماد بوده. اینا فقط یه نکته مثبت و مد به حساب میاد و روایتشون روایت حسنه به حساب میاد. یه دسته سومی هم هستن که نبر مد دلالت میکنن، نبر توثیق دلالت میکنن، مثل لهو کتاب و لهو اصلان، قارئان، متکلمان. اینا نه، نمیتونیم بگیم ما پس روایت قاریه، پس روایت رو بپذیریم، نمیشه. الفاظ هم تو چهار گروه قابل دستبندی هستن. الفاظی که نفی عدالت یا صدق میکنه، لیس به عادل، لیس به صادق، لیس به مرضی، لیس به مشهود. الفاظی که خدمت عرض کنم که لیس به مشهود بالا اینجا عرض بکنم، یعنی آدم قابل اعتنایی نیست، کارش قابل قبول نیست. گروه دوم ضعیف، ضعیف الحدیث، ساقطون، متروکون، لیس به شیئون. ساقطون یعنی حرفش از رده خارجه، متروکون یعنی ترک کردن، حرفش رو اعتنا بهش نکردن، لیس به شیء اصلا قابل اعتماد نیست، کسی به حسابش نمیاره. اینا خب خیلی طعن سنگینی بر رو. گروه سوم متهمون بالکذب، متهمون بالقلوب، متعصبون، متهمون. متهمون یعنی ایراد بهش گرفتن، گیر در این راوی وجود داره در نقل انتقال روایت. مخلتون یعنی قاطی کرده و روایت قلوامیز گفته. مختلتون باز به معنای مخلتون یعنی روایت قلوامیز. قالم باز به معنای کسی که قلاف کرده. و دسته چهارم که خیلی سنگینه، کذاب، وزا، ملعون، خبیس. اینا دیگه اصلا روایتشون قابل اعتنا نیست. کل این دسته البته روایتشون قابل پذیرش نیست. وثیقات عام هم خب چندین مورد رو اینجا میشمارن که قابل بررسیه و قابل بیان. توثیقات عامی که مطرح شده، من جمله از توثیقات عامی که مطرح شده، اصلا توثیقات عام رو تا 20 مورد توثیقات عام رو بیان میکنن. اینجا حدوداً 11 مورد از توثیقات عام رو میان بیانش میکنن. حالا ما البته اینا رو مبانی آیت الله خوئیه دیگه، تو مقدمه معجم رجال بوده 100 صفحه در مورد این مباحث صحبت کردم. مبانی ایشون، اولین توثیق عام، توثیق مشایخ علی ابن ابراهیم قمیه و راویانی که کلا در این تفسیر از اونها نقل روایت میکنن. هر کی در این تفسیر واقع شده توثیق میشه و روایتش پذیرفته میشه. مستند این توثیق خود شهادت علی ابن ابراهیم در مقدمه کتابی که من گفته از ثقات میخوام نقل بکنم، که البته خب اینو خیلی انقلت و قلت دارن بعضی نپذیرفتن اصلا، من جمله خود آقای خویی گیر داره درش. دومین توثیق، توثیق مشایخ بدون واسطه کامل الزیارات، جعفر ابن قولوی. ابن قولوی در کتاب کامل و زیاراتش ایشون جمله ای داره، میگه که ما به هر حال میخوام در این کتابمون اون روایاتی که از جهت ثقات از اصحاب ما وارد شده رو نقل بکنیم. پس هر کسی که اینجا میخواد ایشون بیاره از ثقات میخواد نقل بکنه. ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شذاذ من الرجال، از افرادی که اعتنا نمیشن، افراد شاذ، من نمیخوام روایت نقل بکنم، بلکه میخوام ولیکن ما وقع علنا من جهت ثقات. به این جهت گفتن اساتید ایشون همه از ثقات، یه توثیق عام به حساب میاد و پذیرفتن. خب سومین توثیق، توثیق مشایخ نجاشی، صاحب کتاب فهرست یا رجال نجاشی. ایشون هم خدمت هرشان گفتن چون گفته که من برخی از ضعفا رو دیدم، نه چندین مورد گفته من فلانی رو دیدم ولی چون تضعیفش کردن ازش نقل نکردم، چون تضعیفش کردن ازش نقل، چندین مورد اینو گفته. گفتم پس ده به جناب نجاشی اینه که فقط از ثقات نقل بکنه. پس هر کسی که جزء مشایخ یعنی استادهای نجاشی قرار بگیره، ما این آقا رو ثقه میدونیم، اینم جزء موارد قابل توجهه. لذا تمام مشایخ و اساتید ایشون از افراد ثقه شمرده شدن. این باز یک توثیق عام به حساب میاد. خب وقتی اینجوری باشه درصدی از افراد به واسطه همین توثیق عام توثیق میشن. توثیق خاندان ابو شعبه حلبی به خاطر اینکه نجاشی در موردشون در شرح حال عبیدالله ابن ابی شعبه حلبی گفته که خاندان ابی شعبه همشون از ثقات هستن، شهادت به این مسئله دادن، پس کل خاندان اینها ثقه میشن. توثیق خاندان رواسی هست، اینم باز جناب نجاشی در شرح حال محمد ابن انس ابن ابی ساره رواسی نکته رو گفته که ان بیت الرواسی کلهم ثقات، شهادت داده نجاشی که این خانواده همشون ثقات هستن، پس غالبا پذیرفته میشه روایاتشون و خودشون ثقه به حساب میاد. مشایخ علی ابن حسن تاتوری ایشون هم در البته در کتب فقهیش اون مستندش باز در کتاب فهرست جناب شیخ طوسیه که در مورد ایشون در مورد آیت تاتوری با این که فاسد المذهب گفت بوده گفته کتاب های فقهیش رو از افراد موثوق به نقل کرده، پس از اون افرادی که نقل کرده ازشون همه از ثقات هستن، اینم یه توثیق عام به حساب میاد. توثیقات عام دیگه هم داریم که خب حالا برای مطالعه هست، فقط این اشاره میکنم شما حالا بعدم باز ملاحظه بفرمایید که ما خیلی چیز نمی کنیم، فقط یه اشاره وار عرض میکنم چون برای مطالعه هست. توثیق اصحاب صادق، اصحاب امام صادق در رجال شیخ طوسی نزدیک 3-4 هزار نفر میشن که بیان کردن، یه عده گفتن اینا با توثیقات نپذیرفتن خیلی از بزرگان. توثیق مشایخ اصحاب اجماع هست که 3 دسته از اصحاب ائمه هستن که به عنوان اصحاب اجماع شناخته میشن، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه و انها اولا، هر که اینا ازشون روایت نقل کرده باشه ثقه به حساب میان، که خب یه درصد زیادی از افراد رو شاید بالای 1000 نفر رو شامل بشه اگر اثبات بشه این مسئله، یه عده میپذه و یه عده کلن رد میکنه این مسئله. توثیق مشایخ و صداق ثقات 3 نفر هستن که لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و جناب صفوان ابن یحیی بیاع صابری و محمد ابن ابی عمر، اینا مشایخ ثقات سلسلاسه هستن یا سگانه هستن که اینا فقط از ثقه نقل روایت میکنن. خب خیلی ها این نکته رو پذیرفتن و قبول کردن. توثیق کسی که در سندی که حکم به صحت اون شده باشه قرار گرفته باشه، مثلا برخی از متأخرین در یه سندی که حکم به صحتش شده قرار گرفتن، حکم کردن که این سند صحیحه، برخی از متأخرین، حالا فردی هم در این سند قرار گرفته، آیا میتونیم بپذیریم این نکته یا نمیتونیم بپذیریم؟ وکالت از امام معصوم، اگر کسی وکیل امام معصوم شد آیا میتونیم بگیم پس دیگه آدم ثقه‌ای هست یا نه؟ قابل توجه. توثیق مشایخ اجازه، هر کسی که شیخ اجازه قرار گرفت و به عنوان خدمت هستم که در مسیر اجازه روایات شد و استاد اجازه دادن روایات شد برای نقلش به بقیه، آیا این ثقه خواهد بود؟ توثیق اصحاب، هر کسی که اصحاب جز اصحاب معصوم قرار گرفت، آیا میتونیم مصاحب امام گفتن، آیا میتونیم بگیم که این آقا پس دیگه ثقه هست؟ خب باز جزو توثیقات عام برخی به حساب آوردن. کسی اگه صاحب کتاب باشه یا اصل باشه، لهو کتاب و لهو اصل، آیا این سبب وثاقت ایشون میشود؟ یعنی که خیلی اصلا نپذیرفتن این نکته رو. ترحم، یعنی اگر در مورد یک راوی گفته باشن رحمه الله، آیا میتونیم بگیم که این پس آدم ثقه بوده که در موردش گفتن رحمه الله؟ که خب خیلی رد کردن، نپذیرفتن این نکته رو. و آخرین نکته بعدی، اگر کسی خیلی روایت داشته باشه، آیا میتونیم بگیم که این آدم آدم خیلی ثقه هست و قابل، چون این همه روایت نقل کرده؟ خب اینم اشکال گرفته های خوبی بهش. و خدمت رو عرض کنم که ذکر طریق به راوی در مشیقه ملا یحزو که حالا استناداری کردم بهش که دیگه بمونه سخت میشه دیگه براتون. انشالله که خدا بهتون توفیق بده تا جلسه بعدی که روش فهم حدیث رو خدمتتون بیان بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.